حجت الاسلام و المسلمین جناب شیخ علی آقای رضایی تهرانی در برنامه امروز ما حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و عرض تبریک عید گذشته.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان ثابت قدم و با وفای این برنامه. من هم تبریک دارم عید سعید مبعث رو به همه کسانی که به رسول گرامی اسلام، رسول محبت و مهربانی مهر می‌ورزند. امیدوارم انشاءالله امت اسلام زیر نگاه مهربانانه اون حضرت بهترین ها همیشه روزی عبده باشه
انشاءالله. خیلی خوش اومدید، ممنونم از حضورتون. ما بحثمون صفات اسما و صفات و اسما حضرت حق هست و در مورد بحث اراده چند جلسه آجا برای ما و شما صحبت کردن. امروز انشاءالله بحث اراده رو جنبندی خواهیم کرد با سوالاتی که خدمت آجا مطرح میکنیم. باز اگر سوال و مطلبی در ذهن شما هم ایجاد شد حتما ارسال کنید، انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. سوال اولی که در این جلسه خدمت شما مطرح کنم آجا این هست که ما در مورد این دیگه خداوند برای چه افرادی و گروه های خیر میخواهد و یا شر میخواهد، این رو از نگاه اهل بیت برامون به طور کافی و وافی صحبت کردید. این که چه کنیم که اراده های ما به سوی خیر میل کند و از شر دوری گزیند.
درسته، سوال بسیار راهبردی و سوال بسیار ارزشمندی است که اگر این سوال رو ما درست پاسخ بگیریم و به پاسخ درست او در طول عمر عمل کنیم، یقینا از دوزخ میرهیم و به بهشت میرسیم. سوال این است که ما چه کنیم در طول عمر، از اول بلوغ و تکلیف تا وقتی در این دنیا نفسی بالا میرود و میآید، اراده های ما به سوی خیر میل کنه و از شر بگریزد. پاسخ این است که اول کاری که باید بکنیم این که مقدمات اراده خود را بتوانیم به گونه‌ای مدیریت کنیم. ما قبلا عرض کردیم انسان فاعل بالقصد، یعنی با قصد و اراده کار میکنه. من اگر بخوام کاری انجام بدم، خب طبیعی است قبلا باید تصور کنم اون کار رو، به فایده او اطمینان و علم پیدا کنم، تصدیق به فائده داشته باشم، شوق در من شکل بگیره و این شوق من رو به اراده و عزم برساند، بعد کار انجام بشه. خب من اگر بخوام اراده هام به سمت خیر میل کند، باید دانش هام رو مدیریت کنم. یک،
بله،
یعنی تصورات من مدیریت بده بشه، تصدیقات من مدیریت بشه، تا شوق‌های من کانالیزه بشه، تا عزم‌ها و اراده‌های من کانالیزه بشه. من برای تصورات باید سعی کنم هر تصوری به ذهن من ننشیند. قرآن کریم فرمود ان بعض الظن اسم، بعضی از گمان‌ها گناهه. خب این اختصاص به گمان ندارد، علم‌ها و یقین‌ها هم همینه. تصورات و تصدیقات انسان اگر در مسیر باطل قرار گرفت، شوقها و عزمها و اراده های من هم در مسیر باطل قرار می گیرد. اگر در مسیر حق قرار گرفت، در مسیر حق است. چرا ما میگیم انسان نباید اخبار و اطلاعاتش رو از اینترنشنال بگیره، نباید از دشمن بگیره؟ چون وقتی تصورات از دشمن گرفته شد، تصدیقات از دشمن گرفته شد، شوقها، عزمها و جزمها به همون سمت و سوی می رود که انسان خدای نکرده وقتی چشمش در برزخ باز میشه ببینه راه رو اشتباه رفته. ما در قرآن کریم یک آیهی داریم، این آیه را اهل بیت عصمت و طهارت به خوبی تفسیر کردن. آیه اینه فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید نگاه کنه غذاش چیه و چی میخوره. ظاهر این آیه این است که ببینی غذای تو اولا از حرام یا از حلال است، از حرام یا از مشتبه است، غذای پاک هست یا نیست، مفید هست یا نیست، مضر هست یا نیست. خب غذات رو باید درست انتخاب بکنی. یک لقمه حرام در روایت داریم گاهی دا هفت پشت انسان تأثیر میگذاره. این ظاهر این آیه است. اهل بیت اسناد و طهارت وقتی خواستن باطن این آیه رو برای ما تفسیر کنن، گفتن فلینظر الانسان الی طعامه ای ان علمه عما یاخذ، باید ببینه انسان دانشش رو از کی میگیره، از بلعم با اورا میگیره که یفرقون بین المرء و زوجه، از دشمن میگیره، از دوست میگیره، ببینه تصورات و تصدیقاتش رو از کی میگیره. قبلا هم این رو عرض کردیم، هویت انسان هویت علمی است. گفت ای برادر تو همین اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. من هویتم هویت دانشی است. اگر اندیشه های من گلبن باشه گلم و گلستان، اگر اندیشه های من خار و خاشاک باشه من خارستانم. پس باید دقت کنم در تصورات و تصدیقاتم. نکته دوم، قبل از انفاذ یک کار، قبل از اجرای یک کار، من باید عاقبت اون کار رو بسنجم.
درست.
چقدر در روایت داریم هر کاری میخواد شروع بکنید اول ببینید مفر، مخرج، گریزگاهی نسبت به اون کار دارید یا ندارید. شما اولین بار میخوای بشینی پای منقل و بافور، نگاه کن تو فامیلت، تو دوستت، تو آشنات، ببین کارتون خوابها رو، ببین کسانی که به خاطر این ماده سمی از زن و بچه و دین و ایمان و انسانیت و از همه چیز جدا شدن، تبدیل به یک دزد شدن، بد کار رو انجام بده. یعنی پس میخوایم اراده هامون سوی خیر میل کنه، درسته. قبل از هر کاری عاقبت او رو بسنجیم. امیرالمومنین علیه السلام به پسرشون فرمودن حتی در مشکلات ارم به بصره، که نگاه کن به آخر قضیه، آخر قضیه رو ببین و بعد دست به کار بزن. سوم، باید تقوا پیشه کن. ببینید انسانی که خدا ترس میشه، انسانی که از خدا پروا میکنه، انسانی که دنبال اینه که رضایت الهی رو جلب بکنه و جذب بکنه، یعنی انسان متقی، ده ها حسن تو زندگیش اتفاق میفته. دوتاش اینه، یکی اینکه اولا خدا میشه معلمش، اتقوا الله و یعلمکم الله، شما اهل تقوا باشید، خدا دست میگیره، خدا یادت میده، یعنی اون تصورات و تصدیقات رو خدا به ذهنت و الهام میکنه. دوم فرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. فرقان یعنی اینکه خدای متعال میاد به انسان یک ابزار شناخت حق و باطل میده. انسان به وسیله تقوا میتواند بفهمد به چه سمتهایی برود، به چه سمتهایی نرود. پس خود تقوای الهی، تقوا را ما چند بار تو این برنامه معنا کردیم، یعنی ما کاری کنیم روحمون واکسینه بشه، یعنی وقتی با ویروس گناه روبرو شد آلوده نشه. باید یه قوتی، قدرتی در خودمون ایجاد کنیم، در عنصر مقاومت پایمرد باشیم، و این رو بگیم تقوای الهی. تقوا فرقان می آورد، یعنی ما یفرق بین الحق و الباطل، گرایش های ما رو کانالیزه می کنه به سمت حق و حقیقت. چهارم، اهل محاسبه باشی. روزی یه بار، روزی دو بار بشینیم ببینیم امروز چه کردیم. چرا اهل محاسبه باشیم؟ تا از یک سوراخ دوبار گزیده نشیم. شب من بنشینم ببینم آقا من برای اولین بار رفتم توی یه محیطی آلوده شدم، دیگه تو اون محیط نرم. رفتم تو یک سایتی آلوده شدم، دیگه تو اون سایت نرم. با یک رفیقی نشستم منو دعوت به شر کرده، دیگه با اون رفیق ننشینم. ببینم از کجاها دارم گزیده میشم، محاسبه کنم. فرمود حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. امیرالمومنین فرمود قبل از اینکه ازتون حساب بکشن خودتون از خودتون حساب بکشید. این محاسبه باعث میشه که من زندگیم خط و نشان داشته باشه، حساب کتاب داشته باشه، یه موقع من اذیت و آزار نشم و راه اشتباه نرم. پنجم، داریم میگیم چطور اراده هامون به سوی خیر میل کنه، پنجم، با کسانی بنشینیم که اراده هاشون به سوی خیر میل میکند، یعنی با خوبان بنشینیم، با کسانی که فرمود علم و دین میافزایند. وقتی از حضرت عیسی پرسیدن یا روح الله من نجالس، با کی رفت و آمد کنیم؟ فرمود کسی که سه خصوصیت دارد. اول اینکه میبینیش یاد خدا بیفتی، نه میبینیش یاد آنتالیا و لاس وگاس بیفتی. طبیعی است یه آدمی که دائما هرزگی میکنه وقتی باش رفاقت کردی تو رو به هرزگی میکشه. دوم فرمود حرف میزنه دانش شما اضافه بشه، نه بیاد حرف بزنه بخواد به شما آدرس سایت های ناهنجار جنسی رو تعلیم بده. و یزید و فی علمکم منطقه. سوم فرمود یا یرقبکم فی الاخرت عمله، به کارش که نگاه میکنی نسبت به امر آخرت رغبت پیدا میکنی. الان ما تو زندان ها افراد بسیار زیادی داریم که اینها را اگر باشو مصاحبه کنیم بگیم ما سلککم فی السجن، با به دوزخی ها ملائکی میگن ما سلککم فی السقر، ما سلککم فی السجن، اینجا چیکار میکنی؟ میگه آقا رفیق بد، با خوبان ننشستم. گفت پسر نوح با بدان بنشست، اعتبار نبوتش، خاندان نبوتش گم شد. ششم، به قضا و قدر الهی راضی باش. تلاش کنیم بگیم خدایا رزن به رضاک تسلیمن لعمرک. وقتی خدای متعال ببینه بندهی به قضا و قدرش راضیه، جلوی قضا و قدر الهی شانه نمی که شانه کشی نمی کنه، قد بر نمی افرازد، افتادگی داره که خدایا الامر الیک. خلاصه ما در ترغیبات نماز صبح میخونیم اصبحنا فی قبضتک، صبح به صبح میگه مستحبه بخون، بگو خدای من بلند شدم ولی تو مشت تو هم. میدونم هر اراده ای کنی اراده ای تو نافذه. هفتم، میخوایم به سمت خیر میل کنه اراده های ما، اهل اون عمل بسیار بسیار مهم انسانی و اسلامی باشیم، یعنی اهل امر به معروف و نهی از منکر. نه تنها خودمون اهل معروف باشیم، دیگران رو به معروف هدایت کنیم، دعوت کنیم، از منکر بپرهیزانیم، که اگر این کار رو بکنیم باعث میشه که ما بتوانیم راه خیر رو بهتر طی کنیم. و در حقیقت علاوه بر اینها، همونطور که شما در صدر سخن اشاره کردید، همون موارد 25 گانه که ما گفتیم اذا اراد الله به عبد خیرا، وقتی خدا بخواد خیر رو کسی روزیش بشه چه کارهایی میکنه، خودمون رو به سمت اون کارها نزدیک کنیم، مثل محبت ابا عبدالله، مثل فقه و فهم دین، مثل خوبیه به عباد الله و امثال زاد.
درست، خیلی متشکرم، ممنونم از شما. یه بخشی رو ببینیم، فرازهایی از خطبه های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه رو مرور کنیم، برگردیم سال دیگری خدمت آقا مطرح میکنم.
خطبه 152. ستایش خداوندی را که با آفرینش بندگان بر هستی خود راهنمایی فرمود و آفرینش پدیده های نو بر ازلی بودن او گواه است و شباهت داشتن مخلوقات به یکدیگر دلیل است که او همتایی ندارد. حواس بشری ذات او را درک نمی کند و پوشش ها او را پنهان نمی سازد، زیرا سازنده و ساخته شده، فراگیرنده و فراگرفته، پروردگار و پرورده یکسان نیستند. یگانه است نه از روی عدد، آفریننده است نه با حرکت و تحمل رنج، شنواست بدون وسیله شنوایی و بیناست بیان که چشم گشاید و برهم نهد. در همه جا حاضر است، نه آن که با چیزی تماس گیرد و از همه چیز جداست، نه این که فاصله بین او و موجودات باشد. آشکار است نه با مشاهده چشم، پنهان است نه به خاطر کوچکی و ظرافت، از موجودات جداست که بر آنها چیره و تواناست و هر چیزی جزو برابرش خاضع و بازگشت آن به سوی خداست.
در مورد اراده حضرت حق صحبت میکنیم و سوال دیگری رو در این بخش میخوام خدمت شما مطرح کنم، این که آیا انسان میتواند به مقام بی ارادگی برسد؟ این مقام یعنی چه؟
درسته، در عرفان ما از مقام بی ارادگی سخن داریم. در تعبیری از عارفان آمده که عارفی را پرسیدند که چه کردی؟ در این عالم چه نمودی؟ گفت روز اول ترک دنیا کردم، روز دوم ترک عقبا کردم، روز سوم به من گفتن ما ترید، میخوای چه اراده ای داری؟ گفتم ارید و الله ارید، میخوام برسم به مقام بی ارادگی. معلوم میشه مقام بی ارادگی از مقام ترک دنیا و ترک عقبا مقامش بالاتره. خب اگر بخوایم بحث رو از نظر دینی ببینیم، امام سجاد علیه السلام بیمار شدن، راوی روایت هم خود حضرت، سید الشهدا روحی له الفدا سلام الله علیه آمدن بالا سر پسرشون. خب دیدن بیمار است و در بستر افتاده، فرمودن بنیه ما تشتهی، چی میخوای؟ چه اراده داری؟ خواسته تو چیست؟ مثلا الان به یک مریضی ما بگیم چی میخوای، میگه مثلا کمپوت آناناس میخوام. مریضی میگیم چی میخوای، میگه میخوام سالم شم، برنج شم، بیام تو جامعه فعالیت کنم. به یه مریضی بگیم چی میخوای، میگه میخوام سایم رو سر زن و بچم مستدام باشه. اما جواب امام سجاد چیز دیگه است. پدر پرسیده ما تشتهی، چی میخوای؟ حضرت فرمودن اريد الله اشتهي على الله شيئا، من میخوام بر خدا از خدا هیچی نخوام، برسم به مقام بی ارادگی. این جمله رو که امام سجاد فرمودن، سید الشهدا فرمودن به به، زاهیت ابراهیم الخلیل، تو شدی شبیه ابراهیم خلیل. داستان ابراهیم خلیل چیه؟ ابراهیم خلیل تنها موحد عالمه در زمان خود، وقتی بت‌ها رو شکست که داستانش در قرآن آمده، جمع شدن ببینن چیکار باید بکنن. گفتم باید درس عبرتی بهش بدیم که همه حساب خودشون رو بکنن. درس عبرت چی بود؟ آمدن گفتن هر کی به عنوان تقرب به بت خودش هیزم بیاره. هیزمی آوردن تبدیل شد به یک کوه. دیدن این هیزم رو آتش بزنند، چطور بتونن ابراهیم رو داخل این هیزم کنن؟ چون از 50 متری این آتش نمیشه وارد شد. در روایت داریم که شیطان به صورت پیرمردی ظاهر شد و دستور ساختن منجنیق رو به اونها داد. ظاهرا مهندس منجنیق در دنیا شیطان بوده. منجنیق رو ساختن، جناب ابراهیم رو گذاشتن تو این اتاقه که منجنیق، حالا این تناب هم وصله، تناب رو ببرن منجنیق این اتاقک بلند شه، شیطان رو ابراهیم رو بندازه در آتش. در ملأ اعلی ولوله شد در آسمان ها که خدایا یک موحد داری، اونم پیغمبری مثل ابراهیم، ابوالانبیا، اون وقت این رو میخوان بسوزونن، تو هم همجور نشستی نگاه میکنی. خدای متعال به ملائکه فرمود برید کمکش کنید، ولی با اجازه. ملک باد آمد، گفت ابراهیم من ملک بادم، بسیاری از اقوام و ملل رو با باد نابود کردم به اذن الهی، اجازه بده باد رو دستور بدم بوزد توبره کنه همه این خاکسترها و آتش رو. گفت نه. ملک باران آمد، گفت من ملک بارانم. گفت نه. اینا دیدن دستشون به جایی نمیرسه، دست به دامن جبرئیل شدن، گفت تو یه کاری بکن، تو با انبیا رفیق‌تری. آمد جلو به جناب ابراهیم عرضه داشت من با یک شهپر از 70 پری که خدا به من داده یک شهر رو زیر و رو کردم، اجازه بده آتش رو نابود کنم. سکوت کرد. جبرائیل گفت خب حرف ما رو که گوش نمیدی، لااقل خودت از خدا بخواه. جمله حضرت ابراهیم که جمله مشهور شد در تاریخ بود، فرمود علمه به حالی حسبی ان سؤال، او که داره میبینه این مقام بی ارادگی است. سید الشهدا سلام الله علیه اواخر عمر که دیگه با اون 300 تا زخمی که به بدن داره چی داره میگه؟ الهی رزن به رضاک، یعنی من ارادم فانیه در اراده توست. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن از استادم آقای قاضی پرسیدم آقا سالک وقتی میرسه به لبه فنا و میخواد از خودش بگذره، خب وقتی اراده میکنه از خودش بگذره این داره خودش اثبات میکنه، چون با اراده میخواهد بشود بی اراده، ای که نمیشه، این ممشکه اصلا محال عقلیه. راهش چیه؟ فرمود راهش احراقه. احراق یعنی چی؟ فرمود یعنی زور میزنی، زحمت میکشی، ذکر میگی، چله میگیری، اربعین میگیری، نمیشه، چون تویی که میخوای از خودت بگذری، نمیشه. وقتی لنگ انداختی رسیدی به مقام بی ارادگی، حالا تجلی الهی میاد، چنان میرو باید و تو رو به لقاء میرسانه که میشه آقای قاضی، میشه علامه طباطبایی و این بزرگان. پس مقام بی ارادگی مقامی است که انسان به یک رضا و تسلیمی برسه. در دعا هم داریم حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت، من به جایی برسم اگر تو میخوای چیزی بعدن اتفاق بیفته من تلاش بر این که زود اتفاق بیفته نکنم، اگر تو میخوای زود اتفاق بیفته من تلاش برای این که تأخیر پیدا بکنه نکنم. داشتیم بعضی از خانم ها شب زفاف حامله شدن، بعضی ها هم بعد 20 سال حامله شدن. اگر این دو زن هر دو راضیه به رضای الهی باشن میرن به سمت مقام بی ارادگی که بالاترین مقامه. یه نکته اینجا قابل توجهه، این مقام بی ارادگی ممکنه یک معنای منفی هم ازش در نظر گرفته بشه که اون معنای منفی اصلا مورد نظر ما نیست. یه نفر اونقدر ضعیف الاراده است، شابن شلول مشل شلشل شوبلی، که این هیچ گونه اراده‌ای در زندگی نداره. مقصود ما یه آدم معتاد ول شل بی اراده و بی همت نیست. او یک مقام بلندی است که انسان باید اراده ها بکند تا به مقام بی ارادگی برسد.
سوالات بینندگان به دستم رسیده، یکی دو موردش مربوط به همین مسئله بی ارادگی است. این که انسان بخواهد که به مقامی برسد که چیزی نخواهد، باز هم در همین حال دارد میخواهد که نخواهد، این مطلب چطور است؟ پس با این وجود باز هم انسان در هر حال و مرتبه خالی از اراده و خواستن نیست.
لذا گفتیم رسیدن به این مقام با تجلی الهی صورت میگیره. یعنی انسان در راه رضا و تسلیم الهی باید گام برداره. خدا وقتی ببینه این بنده موم دسته، هر کاری که باش میکنه، رزن به رضاک تسلیم الامر، که این مقام رو به او خدا اعطا میکنه. وگرنه حرف درستی است، با اراده انسان به مقام بی ارادگی نمیرسد. که چی؟ که مسیری باشد که اون مسیر بالاخره اراده بخواد منو بی اراده کنه، نه، لطف الهی منو به این مقام میرسانه. من برای رسیدن به اون مقام باید اراده ها داشته باشم، اراده نماز شب، اراده نیکی، اراده خیر، ولی اون مقام بالا رو خدای متعال روزی میکنه.
این سوالم در واقع همین به نوعی دیگه است. آیا تسلیم اراده خدا بودن با دستور به دعا کردن در تنافی نیست؟
نه. ببینید نکته اینه که ما دستور به دعا داریم، اما دو تا قید همیشه این دستور رو همراهی میکنه. یه این که من هر موقع دارم دعا میکنم میگم خدایا خواسته من نمیخوام با خواسته تو در تنافی باشه.
باشد.
این یک. دو، خدایا آنچه که در مورد من مقدر میکنی همراه با عافیت باشه. به تعبیر دعا فی یسر منک و عافیه، بر من سهل بگیری و با عافیت باشه. وگرنه دعا وظیفه ماست و وظیفه رو باید انجام بدیم. به تعبیر جناب خواجه گرچه وصالش نبکوشش دهن، آنقدر ای دل که توانی بکوش. ما وظیفمون اینه دعا کنیم، اما دعا که میکنیم له الاجابه، او میداند کی کجا به چه کیفیت اجابت کنه.
ممنونم. سوالات دیگری هم از شما به دستم رسیده، یه بخشی رو ببینیم برگردیم سوالات رو مطرح کنم.
فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون
هنگامی که بلا و مصیبتی به انسان رسد به دعا ما را می خواند و هنگامی که نعمتی را از جانب خود به او عطا می کنیم گوید این نعمت دستاورد علم و دانش خود من است نه این یک امتحانی بیش نیست هرچند اکثرشان درک نمی کنند این همان چیزهایی است که پیشینیان نیز می گفتند اما آنچه به دست آوردند هیچ سودی به حالشان نکرد
خدمت شما عزیزان هستیم بحث اراده خدا هست و سوالات بسیار خوبی هم به دستم رسیده این بخش بپرسم یک نکته هم بگم وعده بگیرم که همین جلسه انشاءالله حاج آقا در مورد مناجات مریدین امام سجاد قرار برام صحبت کنم که بحث خیلی شیرین است حتما همراهی کنید سوالاتی هم در این باره اومده اونها رو هم مطرح میکنم انشاءالله در حدیث قدسی آمده عبدی تورید و اورید ولا یکون الا ما اورید آیا این جمله تأیید جبر نیست؟
بله اول من ترجمه کنم برای مخاطبین محترم درست حدیث قدسی داریم عبدی تورید و اورید بنده من تو اراده میکنی منم اراده میکنم تو میخوای منم میخوام اما آخر سر ولا یکون الا ما اورید اونی که من میخوام میشه معنای این جمله جبر نیست نمیخواد خدای متعال بگه آقا تو داری اراده میکنی بی خود زور نزن من دارم به جای تو اراده میکنم حرف جبرگین این بود که انسان اصلا اراده ای ندارد اراده خدا به جای اراده انسان مینشینه این جمله دو تا مطلب رو میخواد افاده کنه یک تو فاعل ما یشا نیستی حرف مفوضه غلطه کسانی که خیال میکنن خدا آدم آفرید عالم آفرید در آدم چیزی به نام اراده آفرید و سلام نشسته یک کناری داره نگاه میکنه انسان است که داره عالم رو و آدم رو و جهان رو اداره میکنه خودش رو اداره میکنه نه خیر اراده خدا پایکار هست نکته دوم که این جمله میخواد افاده کنه اینه به بنده میخواد بفهماند که اگر من چیزی را نخواهم تو قادر به انجام او نیستی و به این وسیله تو باید به خداشناسی برسی در حقیقت تأکید دیگریست بر اون حدیث مشهور علوی که امیرالمومنین فرمود عرفت الله به فسخ العزائم و بعد الهمم من یکی از راه خداشناسیم اینه گاهی وقتا یه چیزی رو کاملا میخواهم همه اسبابش هم حاضره همه شرایطش هم مهیاست اما نمیشه گاهی وقتا یه کاری رو حالا چندانم میلی ندارم ولی ببینی چقدر راحت انجام شد این نشون میده بالاخره بیخ کار دست کسی دیگری هم هست پس بحث جبر نیست بحث این است که خدای متعال اراده قاهرش بر همه امور حاکمه با همون سیستم امر بین الامر
آیا اراده خدا زمانمند است؟ اگر نیست استدلال متکلمان بر اراده خدا چگونه قابل توجیه می شود؟
درست اگر گفتیم ما اراده ذاتی داریم اراده ذاتی زمانمند نیست مثل قدرت خدا مثل علم خدا اصولا صفات ذاتی حق زمانمند نیست اگر گفتیم اراده فقط فعلی است باز متناسب این که این فعل کجا تعریف بشه در عالم مجردات تعریف بشه عالم عقول که اونجا زمان و مکان خبری نیست ماده و مدز خبری نیست بازم اون اراده ها زمانمند نیست اگر اراده تعلق گرفت به عوالم مادون مثل عالم دنیا مثل عالم ماده چون در عالم ماده ما زمانمند و مکانمند هستیم و همه چیز زمانمند و مکانمند است اراده خدا هم هیچ مشکلی نداره بگیم زمان من و مکان منده، ولی این اراده اراده فعلی است. قبلا گفتیم صفات فعلی از مقام فعل انتزاع میشه، از مقام ذات انتزاع نمیشه. پس به یک معنا اراده الهی زمانمند نیست. اگر ما اراده ذاتی داشته باشیم یا اراده خدا تعلق بگیره به مراحل بالای هستی، اگر اراده خدا تعلق بگیره به مراحل پایین هستی که این مراحل پایین هم زمان دارن، هم مکان دارن، هم عده دارن، هم عده دارن، طبیعی است چون اراده صفت فعله و از فعل انتزاع میشه، این اراده ها میشه زمانمند و مکانمند. حالا متکلمین که خواستن بگن یکی از صفات خدای متعال اراده است، از همین راه وارد شدن. میگن یه چیزی یه وقت خاصی موجود میشه. این زلزله ترکیه و سوریه میتونست یه ما قبل انجام بشه یا سه ما بعد انجام بشه، یه وقت خاصی انجام شده، بشر هم که در اون نقش چندانی نداشت دیگه. پس چی؟ پس معلومه خدای متعال این موقع خواسته. پس غیر از قدرت الهی که تعلقش به همه چیز یکسانه، علم الهی که تعلقش به همه چیز یکسانه، معلومه یه صفت دیگری خدا دارد که اون صفت دیگر اقتضا میکند چه کاری کی و کجا واقع بشه. استدلال خوبی هم هست، مخصوصا با توجه به اینکه در فرهنگ اهل بیت اراده صفت فعل، اراده صفت ذات نیست.
پرسیدن که آیا بی ارادگی به دو قسم مثبت و منفی تقسیم می شود؟
همان است که الان توضیح دادیم. بی ارادگی عرفانی میشه بی ارادگی مثبت که مقامی است خدای متعال موهبتن میده به افراد بر اساس سلوکی که کردن. بی ارادگی منفی یعنی بی همتی، دون همتی، که البته بسیار بسیار هم چیز بدی است، چون جوهره وجودی انسان رو اراده و همت تشکیل میده.
این سوال هم اومده، اگر به اراده خدا راضی باشیم پس چگونه باید دعا کنیم؟
بله، این در حقیقت برمی‌گرده به همون سوالی که قبلا فرمودید و جواب داده شد. ببینید، دعا که می‌کنیم معنای دعا اینه خدایا من به گونه‌ای زندگی رقم بخوره با توفیق تو که دائما اراد الله و به عبد خیرها روزی من بشه، اراد الله و به عبد شرها روزی من نشه. من در حقیقت دست به دعا برمی‌دارم، میگم خدای من که علم غیب ندارم، که من که آینده رو نمیدانم، که من که اداره عالم به دستم نیست. تو موفقی، تو معینی، تو هزار و یک اسم نیکو داری، من به گونه ای زندگیم رقم بخوره که دائما تو برای من خیر بخواهی و اراده های من به سوی خیر میل کنه. اینو میگیم دعا. این دعا هیچ منافاتی با راضی بودن به قضای الهی نداره. من دعامو میکنم، خدای متعال میداند با من چه بکند و او هم طبیعی است که چون بر اساس ذات و شاکره خود عمل میکنه، گفت و شر لیس الیه، او جز خیر برای عباد نخواهد و نمیخواهد.
من میخوام دو تا سوال با هم بخونم، هر دو در مورد مناجات المریدین هست. یکی از مناجات های 15 گانه امام سجاد علیه السلام مناجات مریدین هست، یعنی مناجات اراده کنندگان. امام سجاد در این مناجات به چه محورهایی تأکید ورزیدن؟ سوال بیننده هم این هست که چه فرقی میان اراده و ارادت وجود دارد؟ در مناجات المریدین سخن از اراده است یا ارادت؟
درسته، ما اول از این بحث شروع کنیم که اراده یعنی تصمیم، در فارسی ارادت یعنی سرسپردن. این دوتا مقوله کاملا جداست.
بله.
اراده یعنی تصمیم، ارادت یعنی سرسپاری، مرید شدن. که این اراده میتواند مثبت یا منفی باشه، ارادت هم میتواند مثبت یا منفی باشه. ارادت هم با اراده صورت میگیرد. این که من مرید بشوم یا نشوم، مرید چه کسی بشوم و تا چه حدی ارادت پیدا کنم. ما الان ملتمون مرید امیرالمومنین علیه السلام هم، مرید رسول گرامی اسلام هم که دیروز امروز ایام مبعث حضرته. این ارادت با اراده صورت گرفته. ما عالمانه به علی ابن ابی طالب عشق می‌ورزیم، نه به کسانی که گفتن لولا فلان و لهلکه. این طرف میگفت 70 بار این جمله از دستش، از زبانش نازل شده و گفته که اگر علی نبود من هلاک شده بودم، 70-80 بار تو عمرم نابود شده بودم. خب ما پس با اراده داریم انتخاب میکنیم و ارادت میبرزیم. پس اراده یعنی تصمیم گرفتن، ارادت یعنی سرسپاری، که ارادتی که از مقدماتش اراده کردن ارادت است. بحث ارادت هم بودش بحث مفصلی است که در علم عرفان و غیر عرفان مطرحه. میایم سراغ مناجات المریدین. ما 15 تا مناجات از امام سجاد علیه السلام داریم که این مناجات ها از نظر علو مضمون در اوجه، از مناجات تائبین شروع میشه تا بره مناجات المتوسلین. خب یکی از این مناجات ها که به گفته بزرگان ما قله این مناجات هاست، مناجات هشتمه که اسم او گذاشته شده مناجات المریدین، مناجات کسانی که اهل ارادن، اهل تصمیمن، اهل محبتن و با محبت میرسند به ارادت نسبت به پروردگار عالم. این مناجات مناجات شیرینه که من محورهاش رو عرض میکنم. مناجات رو اول بخشش رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، سبحانك ما ازیغ الطرق علی من لم تکن دلیله و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیله، الهی فسلک بنا سبل الوصول الیک و سیرنا فی اقرب الطرق للوفود علیک. ترجمش اینه: خدایا تو منزهی، چقدر برای کسی که تو راهنمای او نباشی همه راه ها تنگ و تاریک، و چقدر برای کسی که تو او رو راهنمایی کنی راه صراط مستقیم آشکار و گسترده است. بعد میگه خدایا ما رو در بهترین راه های رسیدن به خودت سیر بده، فسلک بنا سبل الوصول الیک. بعد از این راه ها باز تو اون راه میان بر، و سیرنا فی اقرب طرق للوفود علیک، قرب علینا البعید. خدایا اون آرزوها و آمال توحیدی دور رو بر ما نزدیک کن، و سهل علینا العسیر الشدید، اون کارهای مشکل رو بر ما آسان کن. خب ببینید محورها اینه. محور اول میگه اگر خدا راهنما بود راه درست روشن و گشاده است، و اگر خدا راهنمایی نکرد راه ها تنگ و تاریک. اولین نکته اینه، راهنمایی خدا از باب ایصال الی المطلوبه، از باب ارائه طریق نیست. یعنی چی؟ یه موقع شما بلد نیستی میدون شهدا کجاست، از من میپرسی آقا میدون شهدا کجاست، میگم از در صدا سیما میری بیرون، میفتی تو فلان خیابون، میرسی به فلان فلکه، سمت را سمت چپ، آدرس به شما میدم، شما میری خودت به میدون شهدا میرسی. یه موقع میگم میخوام بریم تو شهدا، بلند شو، دستتو میگیرم سوار ماشینم میکنم میبرم میدون شهدا، پیادت میکنم. به این میگیم ایصال الی مطلوب. خدا میگه من اینجوری هدایت میکنم، من اگر بنده ای رو پسندیدم چنان دستش رو میگیرم و چنان او رو رشد میدم که یه دفعه چش باز میکنه میبینه تو بهش کنار رسول خداست، چش باز میکنه میبینه تو بهش کنار فاطمه زهرا سلام الله علیه ماست. این اصطلاحا به این میگیم راهنمایی دلالت به معنی ایصال الی مطلوب. این نکته اوله. نکته دوم، گرچه سبل خیر فراوانه، راه های خوبی بسیاره، اما باید همت ما به صراط مستقیم تعلق بگیره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، ایشون در المیزان جلد اول اثبات کردن که صراط مستقیم یکیست، صراط مستقیم چندتا
نیست،
راه های خیر که به این صراط مستقیم منتهی میشه فراوانه. وا
بله.
ببینید از اسلام و ایمان و توکل و تقوا و طهارت و همه اینها راه های خیره، کدوم از اینا صراط مستقیمه؟ همه اینها اون درصد خالص 100%، طهارت 100%، توکل 100%، تقوای 100%. ما به خدا میگیم خدایا ما را از این سبل خیر بنداز تو این بزرگ راه، بیفتم تو برترین توکل، برترین تقوا، برترین طهارت، تا بتونم سریع به سمت تو سیر کنم. پس ما گرچه سبل خیر را راه های خیر و فراوان میدانیم، اما میگیم باید رسید به آن چه که صراط مستقیمه، و در شبان روز ما مکرر این دعا رو در نماز تکرار میکنیم: اهدنا الصراط المستقیم. حالا این صراط المستقیم صراط کیاست؟ خدا چهار نفره اسم میبره، همه قله، من النبیین و شهداء و صدیقین و صالحین، پیغمبران، شهید سلیمانی ها، شهید بهشتی ها، شهید مطهری ها، صالحان، صدیقان، یعنی اونایی که قلن، همه اینها قلن. خب محور سوم که در این دعا روش تأکید شده این است که انسان مؤمن باید در راه رسیدن به خدای متعال شب و روز نشناسه، یعنی شب و روزش به یاد خدای متعال معمور باشه، به تعبیر همین مناجات. ببینید ساعات ما ساعتیه که میتونه خراب باشه، میتونه آباد باشه. فرمودن ساعت آباد ساعتیست که تو در اون ساعت غافل نباشی، ولو یه سیم از سیمات با حضرت حق برقرار باشه، وصل باشه. امام سجاد علیه السلام میفرماید مؤمن باید شب و روزش با یاد خدا مأمور باشه. وجعل اوقاتنا به ذکر که مأموره در دعای کمیل داشتیم. خب نکته چهارم از محورهای این مناجات بسیار بسیار آل المزمون این که میفرماید سالکی که اهل اراده است، چون مناجات المریدینه دیگه، مؤمنی که اهل اراده است باید به دنبال عشق باشه، اونم عشقی که جا برای غیر نگذارد، عشقی که جا برای غیر نگذارد. من دیشب حرم مطهر خدا لطف کرد مشرف بودم، جوانی آمده بود، عاشق یه دختر خانومی شده بود، من دیدم این تمام ذهنش رو این عشق چه کرده؟ درگیر کرده. مشکلاتی هم داشت، یعنی احساس میکرد که شاید این مورد مورد مناسب اون نباشه، ولی چنان درگیر بود که تو حرم امام رضا هم ولش نمیکرد. ما اگر بتونیم به تعبیر این مناجات معشوق اولیا، که مناجات مریدین از کنار دست اولیا نمی افتاده، در قنوت ها میخوندن، در سجده ها میخوندن، اگر بتونیم یه عشق پاکی رو از خدای متعال در ذهن خودمون، در قلب خودمون، در جان خودمون بنشانیم، این عشق جا برای غیر نمیگذارد. تعبیر شاعر چی بود؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند.
خیلی متشکرم، سوالات شما به دستم میرسه، یه بخش کوتاه ببینیم، چند تا صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد و آل 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 محمد و عجل فرجهم. من 4 دقیقه فرصت دارم، هنوز از نکات مناجات المریدین مونده، چند تا سوال هم به دستم رسیده، خیلی سریع جواب بفرمایید تا هر جا شد ما بقیش هم سوالات رو نگه می‌داریم.
بله، از دیگر نکات این مناجات این است که خدا به دنبال آن است که غافلان رو جذب کند، ولی نسبت به مریدان و مقبلان به او اقبال داره. خدا می‌خواد دست افراد رو بگیره، ولی اگر کسی آمد اقبال کرد به خدا و اراده و ارادت نسبت به خدا پیدا کرد، خدای متعال نسبت به او اقبال میکنه. یعنی تعبیر اینه، خدای متعال میگه آقا تو بنده منی، ولی از این به بعد که انا تو بگو من اجرا میکنم، من عمل میکنم. نکته دیگر اینه انسان سالک مرید باید کمال خواه باشه، کمال نگر باشه. فرمود و انتج علنی من اوفرهم من که هذا و اعلاهم اندکه منزلا و اجزلهم من ودکه قسما. اینا در دعای کمیل هم آمده. نکته دیگر این که اراده فقط باید به خدا تعلق بگیره. تعبیر این زیارت و مناجات اینه فانکه لا غیرک مرادی، فقط تو مورد اراده منی. خدا رحمت کنه شیخ محمد بهاری رو نامه نوشت، بالاش نوشته بود زنده باد حضرت دوست، و مرده باد هر چه غیر از اوست. یعنی اول نامه این بود، زنده باد حضرت دوست. نکته آخر رو عرض بکنم، فرمود بهشت و دنیای مرید الهی خداست و انت لاغیرک، تعبیر اینه که ولقاک قرة عینی، یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرتی. به قول استاد مصطفی الحسن‌زاده آمولی خیلی زشته انسان خدا رو وجه المصالحه قرار بده، بگه من خدا رو میخوام به حوری برسم، که انه خدا وجه المصالحه حوری و غوری است. خب این مطلوب خدا میده، با خدا کریم است و میده، اما این که انسان خدا رو وجه المصالحه دیگری قرار بده کار درستی نیست.
دو نیم دقیقه وقت دارم، اونجا خیلی سریع میخونم. لطفا بپرسید از شجاقا که چطور به آن اراده برسیم که اختلاف عرشیان با ما فرشیان عذاب دهنده نباشد.
راهش اینه ما هم عرشی بشیم، از فرش بکنیم، از اساقلتم الالعرض بکنیم. به دیگر سخن ما خصوصیات ملکی پیدا کنیم. ملک معصومه، سعی کنیم معصوم بشیم. ملک جز خیر چیزی نمیخواد، سعی کنیم ما هم جز خیر نخواهیم. اگر صفات عرشیان رو در خودمون پیاده کنیم، دیگه اختلاف فرشی با عرشی از بین خواهد رفت.
درست. اراده تکوینی خداوند بر افعال شر ما و گناهان و معاصی تعلق میگیرد؟ اگر میگیرد که این جبر است.
اراده خدای متعال به افعال گناه ما تعلق میگیرد از دریچه اراده ما. قبلا اینو ما بحث کردیم، گفتیم خوبی ها هم من الله هم من عند الله، بدی ها من عند الله هست اما من الله نیست. یعنی در حقیقت خدای متعال رب است، کارش اینه آنچه من اراده بی کنم تحقق می بخشد و پرورش میده. من خوبی ها رو اراده کنم همونه، بدی ها رو اراده کنم همون.
گفتن که این که انبه از زن اسم، زن که مانند فکر است و وجود خارجی ندارد، پس چطور است که بعضی از زنها گناه هست در حالی که فکر گناه تا زمانی که جامعه عمل پوشیده نشود گناه نیست؟
چون کلمه اسم به معنی گناهی که فقط عقوبت دارد نیست. گذشته از این که این سوء زنها مقدمه گناه خواهد بود و اون سوء زنهایی که مقدمه گناه اسمه، ولذا خدای متعال فرمود ان بعض الظن اسم، نگفت ان کل الظن اسم. اون زنهایی که میکشه به عمل که بسیاری هم میکشه اسم گناه خواهد.
درسته. چند تا سوال دیگه هم برگرفته از سخنان علامه طباطبایی اومده که فرصت نیست، اجازه بدید هفته آینده مطرح کنم که پاسخ تکمیلی بفرمایید برای بینندگانمون. یه عزیزی هم پرسیدن برنامه استاد معماریانی چه روزهایی هست؟ دو هفته برنامه‌شون نداشتن. ما روزهای شنبه خدمت استاد معماریانی هستیم. دو هفته گذشته به مناسبت در واقع روز 22 بهمن و روز مبعث برنامه نداشتیم. ان شاءالله روز شنبه به قید حیات خدمت استاد معماریانی خواهم بود. از شما خیلی متشکرم.